بسم الله الرحمن الرحیم. ما در انتهای بحثی که داشتیم راجع به امر، که خب البته هیئت امر رو بحث کردیم و موضوع لهش رو و کیفیت دلالتش رو بر طلب و وجوب بیان کردیم، به این بحث پرداختیم که در لسان ادله و در گفتگوهای حتی عرفی بسیاری موارد بیان در واقع وجوب از طریق امر صورت نمیگیره، بلکه از طریق یک فعل مضارع انجام میشه. یعنی در واقع به جای اینکه شارع بگوید این کار را انجام بدهید، میگوید این کار را انجام میدهید یا میدهد. سوال این بود که این گونه موارد چگونه مضارع دلالت میکنه. گفتیم وجوه مختلفی برای این مطلب بیان شده که از بین اون وجوه ظاهراً وجهی که عرفی است، ذوق متعارف عقلایی با اون سازگاره، این است که وقتی گوینده میگه این کار رو انجام میدهد، یعنی تحقق اون رو مفروض میگیره. این در واقع میخواد بگه اگر متشرع باشه، تشرع او اقتضا میکنه که این کار رو انجام بده، و اینکه تشرع او اقتضا میکنه این کار رو انجام بده به خاطر اینه که این کار در شریعت یک کار الزامی است. به همین دلیل گفتیم این گزاره که در واقع ظاهری اخباری داره و در مقام استعمال هم در اخبار استعمال شده، اما با کمک همین اخبار که اخبار در فرض تشرع هست، گوینده در واقع در صدد بیان مطلوبیت اون فعل، بلکه وجوب اون فعل، یعنی مطلوبیت وجوبی و الزامی اون فعل، که جلسه گذشته کیفیت دلالتش رو بر وجوب هم توضیح دادیم. 602 مطلب دارن در اینجا. یک مطلب این که اگر لام بر سر مضارع بیاد، این یفعل بشود لیفعل، این دلالت بر ارسال میکنه به تعبیر ایشون. یعنی یفعلی که دلالت بر صدور میکرد یا به تعبیری دلالت بر تلبس میکرد، وقتی لام بر سرش آمد، این دلالت بر ارسال میکنه. تعبیرهای صدر اینه که این مضارعی است که بر سر اون لام آمده، یعنی گویا این صیغه صیغه مضارعه که بر سرش لام آمده، و در عین حالی که مضارع هیئتش وضع شده برای نسبت صدوریه یا نسبت تلبسیه، وقتی لام بر سرش آمد، این برای ارسال. شما توجه دارید در ادبیات اصلا این رو ما یک صیغه جداگانه ای میدانیم، یعنی ما یفعل رو مضارع میدونیم، اما لیفعل رو اصلا مضارع نمیدونیم. ما این رو، یعنی ادبای ما، نه ما، ادبای ما که به ذوق عرفی خودشون بحث ادبیات رو رفتن سامان دادن، این رو در زمره سیاق مضارع ذکر نکردن، اینو در زمره سیاق امر ذکر کردن، گفتن این امر مغایبه، افعل امر مثلا حاضره، امر به حاضره، این امر مغایب. بنابراین حالا البته اصطلاح که مهم نیست، حالا شما اسمشو بذار مضارعی که لام بر سرش در آمده یا اسمشو بذار امر، این اسمه، این اسم که اثری نداره. نکته محتوایی که مهمه اینه که در واقع ادبای ما که گفتن این لیفعل صیغه امر مثلا مغایبه و یفعل صیغه مضارعه، اینو دو تا هیئت تلقی کردن، به همین دلیل دو تا موضوع له هم داره، نه اینکه اون تبدیل شده به این، این که نیست، این یه هیئت، اونم یه هیئت، این یه موضوع له داره، اونم یه موضوع له داره، نه اینکه یه چیزی بوده بعد مثلا یه لام سرش در اومده بعد تبدیل شده به یه چیز دیگری، این که نیست. همونطوری که افعل یک صیغه است وضع مستقل داره، فعل یک صیغه است وضع مستقل داره، یفعل یک صیغه است وضع مستقل داره، لیفعل هم یک صیغه است وضع مستقل داره. البته این اثری از نظر بحث اصولی ما نداره، ولی به هر تقدیر اونی که با ادبیات سازگاره، با ذوق عرفی سازگاره اینه. حالا آقای سعد توی بحث‌های بعدی هم، هم تو بحثی که الان بلافاصله بعدش داریم، باز از همین تعبیر استفاده میکنه، مضارعی که بر سرش لام آمده به جای امر مغایب. حالا اب نداره دیگه، اسم دیگه، ما که سر اسم دعوا نمیکنیم. اما بعد از این بیان شهید سعد یه بیانی دارن که این دوتا بیان در واقع به صورت دوتا تنبیه در انتهای این بحث از ایشون بیان شده. توی این بیان دوم که میفرمان این جملاتی که در مقام ابراز طلب مولا به کار میره در سه گروه کلی قابل طبقه بندی است. گروه اول جملاتی است که دلالت بر ارسال داره، دلالت بر دفع داره. این مقصورشون از دفع همون مفهوم ارساله، یعنی دفع مأمور به سمت مأمورم به، ارسال مأمور به سمت مأمورم به. قسم دوم که حالا یکی یک رو توضیح میدیم، قسم دوم اونهایی است که برای بیان این که این عمل مطلوبه شارع میاد از این تعبیر استفاده میکنه که من این عمل رو بر عهده تو گذاشتم. با این تعبیر که من این رو بر عهده تو گذاشتم، بر ذمه تو گذاشتم، مطلوبیت این عمل رو بیان میکنه. گروه سوم اوناییست که هیچ کدوم از این دوتا خصوصیت رو ندارن، یعنی نه لسانشون لسان دفع و ارساله، نه لسانشون لسان وضع بر عهده، هیچ کدوم این دوتا نیست. اما گروه اول، یعنی اونهایی که لسانشون لسان دفع و ارساله، ارسال مأمور به سمت مأمورم به، آیه سعد میفرمان این دو حالت داره. گاهی به نحو معنای حرفیه، صورت یک نسبت، گاهی نه به صورت یک معنای اسمیه، یک معنای مستقله. اونجایی که به صورت یک معنای حرفیه دو حالت داره، گاهی با صیغه امر، یعنی مولا برای بیان این که این عمل مطلوبه میگه افعل، افعل هیئتش وضع شده برای نسبت ارسالیه، این مفاد ارسال رو مولا به نحو معنای حرفی بیان میکنه. گاهی همین رو به صورت ایشون میگه معنای حرفی بیان میکنه، اما از صیغه امر استفاده نمیکنه، میگه ایشون میگه فعل مضارعی که لام بر سرش در آمده، که میشه همون امر مغایب. حالا این تعبیر ایشونه، ما اگر بخوایم بگیم، میگیم این به نحو معنای حرفی، یعنی به امر. حالا یه وقت امر امر حاضره، یه وقت امر امر مغایب. حالا تعبیر فرق میکنه، خیلی اثر معنایی نداره. خب اینجا لیفعل ایشون میگه بیانه، با همون توضیحی که افعل رو توضیح میدیم، لیفعل هم همونه، یعنی ارسال است به سمت، ارسال اون شخص غایب است به سمت مأمورم به، و با همون بیانی که افعل رو توضیح میدیم نسبت به مخاطب، عیناً با همون بیان نسبت به مغایب این دلالت داره بر طلب، دلالت داره بر وجوب، با همون توضیحات که قبل. گاهی وقتا نه، مولا به جای اینکه از معنای حرفی استفاده کنه بگه افعل، انجام بده، لیفعل باید انجام شود، مثلا تو فارسی حالا ما به کار بریم، میاد از معنای اسمی استفاده میکنه. به جای اینکه به این بگه افعل انجام بده، میگوید من تو را برای انجام این عمل امر میکنم بهت، یا تحریکت میکنم، امر میکنم. این امر ماده امره، این دیگه معنای حرفی نیست. من تو را تحریک میکنم به اینکه این کار رو انجام بدید. اینجا که از معنای اسمی استفاده میکنه، آیه صدر این سوال رو جواب میده که خب چگونه این دلالت بر وجوب میکنه؟ افعل رو گفتیم دلالت میکنه بر وجوب. آقای صدر گفت افعل چگونه بر وجوب دلالت میکنه؟ چی؟ میدونم توی اون پنج وجه ایشون گفت به اطلاق، این اون رو میگه لیفعل، این اون رو میگه به معنای اسمی. اینجا ایشون تصریح میکنه دوباره، میگه وقتی مولا به صورت معنای اسمی بیان میکنه، میگه من تو رو تحریک میکنم برای انجام این کار یا امر میکنم به تو این کار رو انجام بده، همونطوری که در اونجا گفتیم اطلاق اقتضا میکند وجوب رو، اینجا هم اطلاق کلام مولا که میگه من تو رو امر میکنم اقتضا میکند وجوب رو. در واقع این بیان یعنی من تو را امر میکنم به انجام این کار به منزله افعله، به منزله لیفعله. بنابراین توی اون بحثایی که قبلا داشتیم که بعضی گفتن امر هیئتش وضع شده برای وجوب مشهور، بعضی مثل مرحوم ناینی گفتن عقل حکم میکنه به وجوب، بعضی مثل حضرت امام فرمودن عقلا حکم میکنن، بعضی مثل آغازی ها و مرحوم آیه صدر فرمودن اطلاق اقتضا میکنه، ما گفتیم دلالت التزامی داره، این اون مطلب در معنای هر اسمی هم قابل تکراره. بنابراین الکلام الکلام، حالا ایشون چون مبناش اطلاق اونجا، اینجا هم دوباره اطلاق و مطرح میکنه. خب همه این داستانی که گفتیم مربوط بود به اون قسم به اصطلاح اول که به تعبیر ایشون مولا برای ابراز طلب میاد یک لفظی رو که دال بر ارسال به کار میبره، حالا یا به صورت معنای حرفی یا به صورت معنای اسمی. نحوه دیگر بیان اینه که مولا وقتی میخواد طلب رو بیان بکنه میاد از تعابیری استفاده میکنه که بر عهده بر ذمه شخص مخاطب یا مکلف قرار میده. مثال میزنه ایشون، ایشون میگه به جای این که بگه مثلا حج انجام بدهید یا باید حج انجام بدهید یا من طلب میکنم از شما امر میکنم شما رو به این که حج انجام بدهید، میگوید لله علی الناس حج البیت، بر عهده مردم است برای خدا حج خانه خدا. این تعبیر بر عهده مردم علی الناس همون بیان مطلوبیته، انگار امر کرده. فقط در این لسان، لسان ارسال نیست، به جای رسان ارسال این رو بر ذمه یا بر عهده شخص قرار داده. اینجا من یک بین الهلالین عرض کنم، در مباحث مربوط به معاملات ما این بحث رو مفصل توضیح دادیم، ذمه یک مفهومی است که در فقه اسلامی مطرح شده، البته منشأش خودش اسلامه، نه اینکه از مخلوقات فقهای اسلامی باشه، نه، این از در واقع ابداعات اسلامه. ذمه یا عهده ظرف اعتباری اند، این ظرف اعتباری ظرف اعتباری است برای تکالیف که اینجا الان مورد نظر آقای صدر این جهتشه، و همینطور ظرف اعتباری است برای اموال که ما در بحث‌های مربوط به حوزه معاملات میاییم بخشی از فرایندهای اقتصادی رو در حوزه حقوقی با مفهوم ذمه درست میکنیم. یعنی مثلا همین مثال خیلی ساده بحث قرض، ما میگیم در هنگامی که شخص مالی رو به دیگری قرض میده، خب ما یک قرض دهنده داریم، یک قرض گیرنده. وقتی قرض اتفاق میفته، اون مال مورد نظر از قرض دهنده منتقل میشود به قرض گیرنده، یعنی قرض گیرنده میشه مالک. عوضش، چون این که بلا عوض نیست، صدقه یا هدیه که نیست، عوضش کجاست، چیه؟ میگیم مثل این مال در ذمه قرض گیرنده برای قرض دهنده هست. یعنی گویا ذمه او مثل یک گاف صندوقی میمونه و یک گاف صندوق اعتباری که این مال رفته اونجا الان، و مثلا اگر قرض تاریخ داره 6 ماهه 1 ساله، تا 6 ماه 1 سال نمیشه در این گاف صندوق رو باز کرد، بعد 6 ماه 1 سال این آقای قرض گیرنده قرض دهنده میتونه بره بگه آقا در رو باز کنین مال ما رو بده. چه حالا ما این که میگیم چرا ربای قرضی حرامه، اونجا تو بحث خودش توضیح دادیم، من در یه مقاله مستقلی هم که شاید بیش از 20 سال پیش توسط بانک مرکزی منتشر شده توضیح دادم اینو، که این که ربای قرضی حرامه، نکتش اینه که در واقع اون مالی که قرض داده شده که ملک قرض گیرنده است، بنابراین اگر سودی داره از آن قرض گیرنده است. قرض دهنده مالش در یک فضای اعتباری خارج از جریان تعامل اقتصادیه. چون این مال خارج از جریان تعامل اقتصادیه، یعنی این باش هیچ معامله ای انجام نمیشه، تو اون گاب صندوق بسته شده، بنابراین زایشی نداره، این هیچ نوع سودی به این تعلق نمیگه، چون با این کاری انجام نمیشه، با اون پولی که داره کار انجام میشه اون مال قرض گیرنده است. این پول این آقای قرض دهنده، به تعبیر ما اون مال آقای قرض گیرنده قرض دهنده در یه جای محفوظی، اون که اصلا خارج از تعامله، و همین دلیل اون بهش اصلا سودی تعلق نمیگیره. حالا این پرانتز بسته. ببینید، عهده ظرف تکالیف، ذمه اعم است از تکالیف و اموال. ما در بحث حقوق اموال و مالکیت 20 سال پیش شاید، بله 20 سال هم الان شاید بیشتر باشه یادم نیست، 20 سال پیش این بحث رو گفتیم تو کتاب حقوق اموال و مال، تو کتاب حالا یا حقوق اموال و مالکیت یا حقوق قراردادها، توی کتاب حقوق اموال و مالکیت و حقوق قراردادها که 20 سال پیش ما نوشتیم و هنوزم چاپ نشده، نتونستیم هنوز چاپش بکنیم، تو اونجا توضیح دادیم که عبدالرزاق سنهوری که حقوقدان فوق‌العاده برجسته جهان عربه، بهش میگن ابوالقانون العربی، پدر همه حقوق ها و قوانین کشورهای عربی محسوب میشه، تمام حقوقدان های کشورهای عربی که قوانین اساسی و مدنی کشورهای عربی رو نوشتن همه شاگردای این آدم بودن، و مثل او ما در ایران نداشتیم و نداریم، ما مثل عبدالرزاق سنهوری در حقوق در ایران نداشتیم نداریم، هیچ کدوم از حقوقدان های ما حتی نزدیک هم نشدن به اون جایی که آقای سنهوری بوده. این آدم که فوق العاده تسلط عجیبی بر حقوق‌های غربی داره و سالها خیلی متدین نبوده، کتابی داره به نام الوسیط که در واقع بزرگترین منبع مباحث حقوقی در حوزه حقوق مدنی محسوب میشه. ایشون اواخر عمرش توجهی پیدا میکنه به فقه اسلامی و کتابی رو می نویسه که محصول دوره های آخر عمریشونه، تحت عنوان مصادر الحق فی الفقه الاسلامی. ایشون تو کتاب مصادر الحق فی الفقه الاسلامی وقتی به بحث ذمه می رسه، میگه این مفهوم در حقوق های رومی و حقوق های لاتینی و حقوق های یونانی که قبل از اسلام بودن هیچ کدام وجود نداشته. و بعد همونجا میگه، میگه این نشون میده که فقه اسلامی یک جریان کاملا مستقل از حقوق غرب، حقوق لاتینی. حالا ببینید در عربی به همه حقوق ها میگن فقه. حالا کتاب ایشون رو ببینید، ایشون تعبیرش اینه، میگه فقه اسلامی یک جریان مستقل از فقه رومی و فقه یونانی و فقه لاتینی است. یکی از شواهدش که ایشون خیلی روی این تاکید میکنه این مفهوم ذمه است. میگه ذمه در فقه اسلامی یه مفهوم اختصاصی است، فقه اسلامی اینو مطرح کرده. بعد میگه با این مفهوم صدها و هزاران مسئله حقوقی رو فقه اسلامی حل کرده که فقه رومی و فقه لاتینی در حل اونها با مشکل جدی مواجه بودن، چون اونها این مفهوم رو نداشتن. که حالا این نکته بسیار مهمی است روی اون مباحث، که یکی از شواهد استقلال فقه اسلامی است از فقهای دیگه، که این برگرفته از اون حقوق ها نیست. یک بخش دیگرش هم ما توی بحث های حقوق اموال مالکیت تو بحث حقوق خانواده و حقوق ارث ما اونجا این بحثا رو گفتیم، که خود سیستم حقوقی اسلامی در حوزه ارث که سنهوری این رو حتی در وسیط هم مجبور شده بپذیره، که بر وسیط وقتی میرسه به بحث ارث میگه اینجا من از همون روش اسلامی استفاده میکنم، از سیستم اسلامی استفاده میکنم، چون اصلا در حقوق وضعی به اصطلاح اونها به فقه اسلامی میگن الفقه الاسلامی، به اون حقوق های دیگه میگن الفقه الوضعی. میگه در فقه وضعی ما اصلا سیستم نداریم توی این زمینه، که بعدها بعد از مرگ سنهوری شبیهش در غرب پیدا شده. من در مباحث حقوق اموال مالکیت توضیح دادم اون به اصطلاح لایحه حمایت از خانواده که در انگلستان تقریبا مقارن با انقلاب اسلامی تصویب شد، برگرفته از فقه اسلامی در حوزه ارث بود. الگوی فقه اسلامی در حوزه ارث و طبقات ارث رو انگلستان تبدیل کرد به یک لایحه‌ای تحت عنوان حقوق حمایت از حقوق خانواده، که این لایحه در انگلستان تصویب شد. البته تفاوت‌هایی داره که حالا ما در بحث خودش توضیح دادیم. به هر تقدیر آقای صدر می‌فرمان یکی از روش‌های بیان مطلوبیت فعل این است که مولا میاد اونو بر عهده مکلف قرار میده، مثل لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، یا کتب علیکم الصیام. میگه اینها لسانی است برای بیان اینکه این بر عهده است، و چون اینها بر عهده قرار میگیره وجوب ازش فهمیده میشه، چون وقتی چیزی بر عهده من قرار گرفت این عهده من زمانی فارغ میشه، ذمه من زمانی فارغ میشه که من اون عمل رو انجام بدم، بنابراین اون عمل الزامی خواهد بود. آخرین شیوهی که ایشون بیان میکنه اینه، میگه گاهی وقتا نه از طریق عبارتی دال بر ارسال، نه از طریق عبارتی دال بر قرار دادن بر عهده یا ذمه، شارع یا مولا یا گوینده مطلوبیت عمل رو نشون میده. چجوری؟ مثلا میاد میگه من دوست دارم تو این کار رو انجام بدی. این تعبیر نه ارسال توش هست، مثل اونجایی که میگه افعل لیفعل یا آمرک من امر میکنم تو رو، هیچ کدوم اینا نیست. نه بر عهده قرار دادنه که کتب علیکم علیکم لله علیکم، اینا نیست. میگه من دوست دارم این کار انجام بدی شما، این یعنی مطلوب منه. میگه این لسان سوم، این قسم سوم دلالت بر وجوب نمی کنه، فقط مطلوبیت رو دلالت میکنه، که مطلوبیت اعم از وجوب و استحبابه. البته اگر یک دلیل دیگری دال بر وجوب بیاد منافات و تعارضی با این نداره، اما اگر ما باشیم و این دلیل بیش از استحباب رو ثابت نخواهد کرد. که این یک بیانی است که آقای صدر اینجا فرمودن، و در واقع یک طبقه بندی برای نحوه طلب، نحوه بیان مطلوبیت رو اشاره کرد. من بحث بعدی رو که مطرح کردم امر بعد از حظر، که در شیوه متعارف مباحث اصولی اینجا مطرح نمیشه، ولی من جایگاهش رو اینجا میدونم. اینو میگم به خاطر اینکه فردا که خب ما بحث اون فقه نظام ها و اون فقه اکبر رو داریم این ساعت، شنبه دوستان اگر خواستن پیش مطالعه کنن، حالا جزوه هم هست البته، امر بعد از حذر رو انشالله ملاحظه بفرمان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.